میگن آمنا به کلون من عند ربنا، اگر چیزی را نمیدانن واقعا سخن نمیگوین و حتی حرفی هم نمیزنن، نحوهی هم تعبیر نمیکنن که دلالت کند به این که ما میدانیم ولی خدا بهتر از ما میداند. چون در روایات دارد که این کلمه والله و اعلم را همه حق ندارن بگن. این والله و اعلم مال یه گروه خاص است، اونا که زحمت کشیدن یه چیزایی رو یاد گرفتن اونا میتوانن بگوین ما تا این مقدار شفهمیدیم والله و اعلم. اما هر کسی از راه بیفتد اظهار نظر کند بعد بگه والله و اعلم، این حق او نیست، این وظیفه‌اش است که بعد والله و یعلم نه والله و اعلم. این که میگوید والله و اعلم یعنی من عالمم، اما خدا از من اعلم است، او اعلمیت خدا را انکار نمی کند. این ضمناً مدحی هم برای خودش هست. اما اون کسی که اهل تورع است میگوید والله و یعلم، یا لااقل در این گونه از موارد میگوید والله و یعلم. این والله و یعلم گفتن انسان را راحت می کند و برای اینکه مبادا به دام این حرفها و اوهام بیفتن به ذیل همین ذات اقدس اله متمسک میشوند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا تو که ما را هدایت کردی اون توفیق را سلب نکن که قلب ما منحرف بشود به دنبال تشابه حرکت کنیم. اینا خاصیت موعظه الهی است که اولوالالباب با این مواعظ متذکر میشوند، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمت انک انت الوهاب، که در این دوتا آیه بعدی یکی همین آیه یکی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، چند نکته دعایی است که بخشی مربوط به آن است که اینها حفظ فهم معارف قرآن را همچنان حفظ کردند و نه تنها خواستن که به دام متشابهات نیفتن بلکه چیزی بالاتر طلب کردن، گفتن و حبل نام لدوی که رحمه. و منشأ این که اینها دست به این دعا زدن اینه که قیامت را فراموش نکردن. میبینید الان در این آیه محکم و متشابه سخن از معاد نبود، اما همه معصیت ها در اثر فراموشی روز قیامت است. هر وقت انسان به دام یک گناهی میافتد در اثر اینکه قیامت را فراموش کرده است. اینا چون به یاد قیامتن عرض میکنن ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، پس این دوتا آیه چند تا جمله دعایه دارد و ریشه همه اینها را هم تذکار قیامت میدارد که باید مطرح بشه. والحمدلله رب العالمین.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. الله اکبر.
رادیو معارف، الله اکبر، صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله، حی و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خانم بیدار شدی؟ قربونش برم، چشاشو باز کرده باباش قبل از رفتن ببینه. قربونه دختر گلم برم. خانم عروس شدی ما رو دعا کنی یا؟ شما که هستی من خیالم راحت، حواست به مامانت هست. بابایی داره میره سر کار.
میگن دخترها بابایین. هنوزم یادمه میومد به پاهاش میچسبیدم و دستامو دراز میکردم که منو بغل کنه. هر وقتم میخواست بره بیتاب میشدم، کم غذا میشدم. من بابامو خیلی کم دیدم. من یعنی آیدا خلعتبری، دختر شهید حسین خلعتبری.
دیگه ایشون شروع کردن به جنگیدن دیگه. دیگه ما حسینو خیلی کم میدیدیم، خیلی کم میدیدیم،
خیلی. اصلا ما حسین تو خونه نمیدیدیم. ما اگه یه روزم میدیدیم خیلی ذوق میکردیم، چون همش یا پرواز جنگی بوده یا ماموریتی.
پنجره.
تا یادمه لباس فرم پوشیده بود و عازم بود. همیشه خسته می اومد، سلامی می کرد و چند ساعتی بود دوباره می رفت. دوستش میگه
چند وقتی از خدمت نیروی هوایی معاف شد و اومد بیرون، دو مرتبه جنگ کشیدشون، داوطلبانه ایشون برگشتن به خدمت.
دلش پیش همینجا بود، دلش پیش آدمای کشور خودش بود. پسرعمم اون روزا رو خوب یادشه. تنهایی ما و بروبیای بابا رو دیده بود.
فردی رو در نظر بگیرید از یک خانواده نسبتاً مرفه که در کشور آمریکا تحصیل میکنه، میاد ایران، خلبان میشه، از نیروی هوایی در زمان انقلاب میاد بیرون، بازخرید میشه، تمام میشه، جنگ شروع میشه. آغاز جنگ و آغاز این که یک فرد میتونه یک زندگی بهتر رو در ایران یا خارج از کشور شروع کنه یا بره از شرف و ناموس و غیرت دفاع کنه، این یک انتخابه، یک دوراهیه.
دوستش تعریف میکنه
1974 کریسمس 1970 بود، تعطیلات آموزشی بود، با این شهید مسافرت رفتیم کالیفرنیا. یکی از پارکای کالیفرنیا است، گرند کانیون ایالت آریزونا است. گرند کانیون نشونه شهید خلعتبری منم، بازم اینجا شهید خلعتبری منم بر کانیون، گرند کانیون این در ایالت تگزاس، بین راه تگزاس شهید خلعتبری این منم. بله بازم اینجا شهید خلعتبری، برف اومده، برف بازی میکردیم کریسمس. این شهید خلعتبری جناب تشکریه از دوستانمون در هم مسافرت سان فرانسیسکو، شهر سان فرانسیسکو 1974.
در پروازها و در درسهایی که در اونجا با هم میخوندیم و ادامه داشت، همیشه نفر اول اگه نبود نفر دوم 100% بود، چه در پروازه، چه در درسهای زمینی، در درسهای هوایی. یعنی اون چیزی که در آمریکا بین آموزش داده بودن، که خود آمریکا الان یه نشریه جدیدی که زده بودن به نام حسین، عکسش هم انداخته بودن، گفته بودن اون چیزی که ما بهش آموخته بودیم این فراتر از اون چیزه. آدمی بود که دیگه افو رو فهمیده بود.
در یکی از مناطق تگزاس بود پرواز میکردیم، استاد به ایشون یه دو نمره کمتر داد، من قشنگ یادم، یه دو نمرهش کمتر داد. ایشون خیلی عصبانی شد، چرا من این پرواز رو به نحو پرفکت، به نحو عالی انجام دادم، دو نمره من کمتر داد. طوری با استاد صحبت کرد که قرار شد همون پرواز مجدداً انجام بده که نمره عالی بگیره و گرفت.
عمو شاهرخ میگه
من رفتم امضا بکنم قرارداد باره، اون سرهنگ آمریکایی فهمید که من ارتشیم. بعد شب شد من دعوت کرد، 4-5 جلسه گفت بره برد، دعوت کردیم برون بر که پس تو یه کاری دیگر بکنم، من هر نقشی باشه تو رو تعمیم میکنم، تو باش این مملکت و باش بیا بریم آمریکا. در واقع یه جواب دندانشکنی که داد منه، اظهار کرد که اگر تو تمامی آمریکا تو من بری، من یک وجب از خاک میهن خودم رو نبیرم. بعد هر چی سعی کرد گفت نه، خون من و پدر و آبا و اجدادم در ایران عجین شده و من نخواهم. نشد شد.
کار بلد بود. مأموریت‌های سخت رو می‌دادن به بابا. دوستش میگه
اوائل جنگ خب بمباران هایی که توسط نیرو هوایی انجام میشد در نقاط مختلف خاک عراق یا نیرو هرا واقعا خیلی حجم زیاد بودش. حسین هم جزو خلبان هایی بود که به صورت داوطلب تقریبا در اکثر مأموریت ها شرکت داشت و به صورت داوطلبانه و با عشق علاقه این کار انجام داد. یکی از مأموریت هایی که خیلی بارز و مشخص بود و در همون زمان هم من در پایگاه بوشهر بودم و ایشون هم در همون زمان اونجا بودن انجام شد، عملیات مروارید بود در آذر ماه سال 1359 بر ضد نیروی دریایی عراق.
وقتی کار واقعا کارشون رو تموم میکنه، حتی زمانی که ناوچه پیکان میزنن ناوچه پیکان ناخداش با بیسین تواس میگیره هاویلیان آسمان، هاویلیان آسمان، هواب مبارکه. حسین جواب میده روی سرش میره، میگه مثلا تو بل چیز خودش رو مثلا درجه سمتش رو میده که ناوچه ها. گفت وقتی رسیدم دیدم سه تا ناوچه عراقی وقتی پیکان رو زدیم دارن میرن، سه تا رو زدم، یه مینجم کنش هم زد.
تقریبا تعداد زیادی از شناورایی که مال عراق بود و ناوچه های اوضاع دو و همین اسامی که حس کردم، حسین جز افشاری بود که به هر حال تعداد زیادی از این ناورا با زدن موشک زیر آب کردن. حالا به من قهرمان حالا اون عملیات در بد بین بردن نیروی دریای عراق در اون عملیات مروارید که حالا بحث ناوچه پیکان و اینها هم بودش که به نام عملیات مروارید بیشتر معروف هست، نقش اساسی داشتن و
بهش لقب شکارچی اوزا میدن. بعد میشه حسین مبریک، دیگه حسین رو به عنوان حسین خلزبری دیگه نمیشناسن.
حالا این حسین ببری وسط مأموریت سخت میزد توی دل آتیش.
بعد حرفه‌ای بوده که میگه از زیر یه دونه پل راحت میتونسته با هواپیما رد شه.
من یه خاطره ازش دارم، رفت پل بزنه، وقتی رفت رو پل بزنه
میگه من وقتی داشتم فلان پل رو میزدم ماشینه رو که پایین دیدم گفتم که این فلان پله شاید توی اون ماشین یه بچه نشسته بوده، شاید این دختر من باشه. رفتم دور زدم اون دیوار آتش، اون همه مشکلاتو به جان خریدم. برای این که در اون لحظه اومده گفته شاید این دختر من باشه، یک کسی این دختر من باشه در این پل که داره از اینجا رد میشه.
یه دور رو پل میزنه، وقتی که هواپیما اونا فرار میکنن پل خلوت میشه، دوباره میاد به سر پل میخوابونه تو آب، میخوابونه تو آب و بر میگرده. خب اینجا زیر سوال قرار میگیره، چرا پل نزدی؟ گفت من یه آن دیدم بچه هم رو پلن، من با مردم عادی در جنگ نیستیم، ما با دولت عراق، با ارتش عراق داریم.
مامان میگه عرق وطن داشت، یه جوری رگش بلند میشد برای کشورمون که گفتنی نیست.
رفتار عجیب غریبش از نظر من این بود، اگر مثلا اخبار رو گوش میکرد میگفتن مثلا یه جایی رو عراق زده، این تمام ناخوناشو میخورد. اینقدر حالتی همچین عصبی به خودش میگرفت، تمام بدنش قرمز میشد. میگفتم که حالا الان که اون که اینجا نیستش که زده و رفته، اصلا دلش میخواست همون لحظه بره تلافی کنه.
هر وقت کسی از داییم سوال میکرد میگفتش که برنده جنگ، میگو برنده جنگ ما، این خیلی قاطع. بعضی هم میگفتن خب چرا اینقدر قاطع میگی در این زمان؟ میگه مظلوم هیچ وقت سرش بالای دار نمیره، مظلوم همیشه پیروزه. ما متجاوز نبودیم، به ما تجاوز شده.
اونقدر پشت سر هم پرواز داشت که دوستاش دعواش میکردن چرا میاد مأموریت.
شاید یه آدم عادی فکر میکنن که مثلا هواپیما ماشین سواریه، نه اصلا اینطور نیست. یک خلبان میدونه یک بار مأموریت جنگی انجام دادن و یک رای پرواز کردن چقدر مشکله. حالا یه خلبان بیاد در روز چند رایت پرواز کنه، یعنی چند بار بیاد هواپیما رو مسلح رو بره چی موشکاشو بزنه، دوباره بیاد هواپیمای لو شده رو سوار شه پرواز کنه. و
تو خاطرات به حساب دایی من یا مصاحبه های شهید یاسینی هستش که میگه آقا حسین از این کابین به این کابین میرفت، یعنی هواپیما رو میشون از این هواپیما سوار اون هواپیما میشد، و من با نون و پنیر و سبزی فقط بهش گفتم یه مثلا یه غذایی بخور که الان مثلا تو 24 ساعت مثلا پرواز کنه.
دیگه عملیات های حسین روز به روز گسترده تر میشه، پروازهای متعدد دیگه طوری شده بود که دیگه این کمرش اینقدر مهرهای ساییدگی پیدا کرده بود که دکترها اعلان کرد اگه بخواد به پروازات ادامه بدی ممکنه برای تمام عمر رو ویلچر بشینی. بعد گفت من ویلچر ترجیح میدم.
عمه میگه خانواده هم صداش در اومده بود که حسین چقدر میره مأموریت.
یکی از خاطره هایی که خیلی مهمه و برادر من با برادرم دارم، ایشون رده پروازیشون پر شده بود، یعنی میتونستن دیگه پرواز نکنن. یه روز من و برادرم تو باغ پدرم داشتیم قدم میزدیم، من به برادرم گفتم که حسین جان دیگه تو، من خیلی دوستش داشتم، گفتم حسین دیگه پسته، دیگه تو که رده پروازی پر شده، تو الان دیگه باید یا مثلا فرمانده پایگاه جایی چیزی بشی، دیگه نرو پرواز برای جنگیدن و اینا. هم شد یکی که کلوخ و گل برداشت به من نشون داد، گفتش که اینو بیشتر دوست داری یا شهرزاد و یعنی شوهر منو. من فوری نظرش فهمیدم چی میخواد به من بگه، گفتم خب اینو. گفت اینو بیشتر دوست داری یا مریم و علی رو؟ گفتم اینو. گفت منو بیشتر دوست داری یا اینو؟ گفتم اینو. گفت سن حساب اینو دارن از ما میگیرن و تو به من میگی که بعد پروازیت پر شده، یعنی چی که بعد پروازیم تو هم باید بری به جنگی.
این وطن یه تعریف ویژه داشت برای بابا. من بچه بودم ولی میفهمیدم که وطن براش ارزش بیشتری از همه چیز داره، اولویت اولش بود.
جزایر مجنون ما از دست داده بودیم، بعد اخبار خودش اخبار صدا سیما اعلان کرد برای جزایر مجنون ما از دست ما. ناخودآگاه خب من خیلی میدونستم عرق ملی داره، گفتم که داداش میگن جزایر مجنون، در ارتباطی که جزایر مجنون میگن سقوط کرده و از این برا دست نیروها رو. گفت نه همچین چیزی نیست. و بعد من اصرار کردم گفتم آقا چرا چیز میکنی، الان سه بار اخبار گفته این جزایر مجنون سقوط کرده.
در جزیره مجنون دشمن به جنون رسیده، آتش میکند و آتش لحظه ای درنگ ندارد.
دیگه دیدم که عصبانی شد و منم وقتی میدیدم که عصبانی میشه گوشاش قرمز میشد، وقتی میشد من میدونستم که دیگه عصبانیه. بعد دیگه من گفتم والا من که حرفی بدی نزدم، من گفتم خب سقوط کرده اخبارم گفته. بعد در تمام طول زندگیم یه بار منو زد همون روز، زد تو گوش منو، بلافاصله منو بغل کرد، گفت که هرگز تو نباید بگی، یعنی هیچ ایرانی حتی نباید شکست قبول کنه، شکست پیش آمدیه برای پیروزی.
بر اساس توافقنامه الجزایر قرار بر این شد که در دادگاه لاهه دعاوی که ایران بر ضد شرکت آمریکا یا دولت آمریکا داره تو این دادگاه رسیدگی بشه.
وقتی که ایشون رو فرستادن برای دادگاه لاهه که از حقوق ایران دفاع کنه،
به هر حال افراد مختلفی می‌رفتن و در این دادگاه شرکت می‌کردن.
قاضی که داشتم با اینا صحبت میکردم خودکاری دستش بود گویا، و این خودکار اینجوری تکون میداد به طرف ایشون که شما متجاوز هستین. ایشون یک دفعه پرید این خودکار از دست ایشون گرفت. اون خیلی متوحش شد، گفت یعنی چی، برای چه خودکار از من گرفتی؟ گفت شما از یک خودکار که حق شماست و دست شما بود و من تجاوز کردم و این خودکار از شما گرفتم نگذشتید، چطور از من باید از کشورم، از خاکم، از ملتم، از ناموسم بگذرم؟ به ملتم تجاوز شده، به خاکم تجاوز شده.
آرزوش خلبانی بوده از اول. آقای زوقی معلمشون یادش انشای بابامو
سوال کردیم از ایشان که آیان حاضرید؟ ایشان ازار کرده همه ازار شدن بعد. گفتن انشا چه آرزوی دارید؟ ایشون هر یکی به یک دعوی، یکی مهندس، یکی دکتر، یکی عناوین مختلف رسید به مرحوم حسین خلعتبری. ایشون اظهار کردن من میخوام خلبان بشم آینده برای وطن خودم، فرد مفیدی باشم. اونجاست که میبایست فهمید که شاگردها آرزوی دیرینه دارن.
حتی برای مردنش هم یه آرزوهایی داشت.
من یکی از خاطراتی که نه البته از زبون عمم شنیدم که پدرم خیلی نزدیک بوده این بوده که پدر من وقتی که دبیرستانی بوده تو میدون بهارستان جلوی مجلس اون موقع داشتن یکی از جنرالای شاه رو دفن میکنن، تشییدن آتش بوده که با صدا و موزیک و رو اسب گشته بودن و داشتن دفنش میکردن. پدرم اون موقع دبیرستانی بوده ولی به عمم برمیگرده میگه که من دلم میخوادش که یک روزی اگه مردم همینطوری مردم بر من تشییع کنن و همینطوری با همین موزیک نظامی من دفن کنن.
گروه مسلح احترام مقام شهید پیش.
اون روز قرار بود سال نو بشه، میخواستیم سال 1364 رو دو دستی تحویل بگیریم و کلی خیشان و بستگان هم خونمون دعوت بودن، اما بابا مأموریت گرفته بود داوطلبانه.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
من بازم بیتاب شدم، لباسای نوم رو پوشیده بودم و دور بابا میچرخیدم بلکه نره، اما رفت.
روز اول فروردین 1364 بود، من خودم پرواز بودم با یه هواپیمای گلپیکر 330 در پرواز بودم. مأموریت ما طوری بود که در پرواز بودیم و به قول معروف پرواز به صورت دورانی بود، حدود 8 ساعت پرواز ما مأموریتمون بود. مأموریت ما طوری بود که میبایستیم مثلا یه حالت شنود داشتیم برای دشمن. عواملی در هواپیما بودن که این کار رو انجام میدادن و در این حال که حالت شنود داشتن برای دشمن حفاظت هوایی هم داشتن. اگه تحرکاتی از طریق دشمن انجام میشد عواملی که در هواپیما بودن باید به پایین اطلاع میدادن. هواپیمای آماده از پایگاه‌های حالا هر پایگاه در دسترس بود نزدیکتر بود باید بلند میشن و با این هواپیمای دشمن مقابله میکردن.
یادم اون زمان صبح سال تحویل میشد و همه خاله هم بابام دعوت کرده بود خونه ما.
حدود ساعت 10:30 صبح بود و ما گفتن که یک دوتا هواپیما از ناصریه عراق بلند شده برای یکی بیاد به طرف ایران.
سه هواپیمای ناشناس به ما نزدیک میشن.
دیدمشون. فوراً به اتاق عملیات رادار پایگاه اطلاع بدین.
بسیار خوب.
ما به عوامل پایین اطلاع دادیم دو تا هواپیما اسکرمبل که بهش میگن اسکرمبل یا آماده از پایگاه اون موقع تا شهید نوژه بلند شدن برای مقابله با این هواپیمای عراقی. وقتی که اونا اومدن بالا ما هم موقعیت هواپیمای عراقی رو داشتیم هم موقعیت هواپیمای خودمون رو. موقعیت هواپیمای عراقی رو به این هواپیمای خودمون اطلاع میدادیم که در چه موقعیتی هستن، در چه گرا هستن، چه ارتفاعی هستن، چه سرعتی دارن که اینا باهاشون مقابله کنن.
عقاب کیوان با 150 درجه 8 گره. شما تاکسی کنید برای 31 راست.
شنیدم.
قربانی مسیر داریم الورز 73 از سمت 120 درجه.
عقاب شما بعد از پرواز با اپروچ چنل 5 تماس بگیرید.
با این هواپیمای ما F4 ما درگیر شد. یک مرتبه ما دیدیم یه دیگه صدایی نمیاد.
توی خونه میچرخیدم و دستامو مثل بال هواپیما باز میکردم. خیال میکردم بابا یه جایی توی آسمون داره همین جوری میچرخه و مراقب ماست. دلم براش تنگ شده بود. برای اون خنده هاش، برای شوخیاش، برای اون وقتایی که خسته و کوفته از راه میرسید و من روی پاش مینشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شنوندگان ارجمند رادیو معرف، مخاطبان عزیز، سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. بخش دیگری از برنامه های رادیو معارف رو از این ساعت و ثانیه خدمتون آغاز میکنیم. ساعت 22 هست، یک شنبه شب 23 مرداد ماه 16 محرم الحرام. من رضا هدایت‌فر امشب به اتفاق همکار نرجمندم، تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای امید روحی و همانگ پخش های اکبر شاهواروقی تا 6 صبح فردا در کنارتون خواهیم بود با برنامه های در حوزه دین و معارف اسلامی. شروع برنامه های ما در این بخش با سمت خدا خواهد بود که دعوت میکنم 51 دقیقه بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه سمت خدا، سلام بر شما. به برنامه این یک شنبه خوش اومدید. آرزو میکنم شما آقایان و بانوان هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. پای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، شبکه 3، شبکه محترم افق، شبکه جامع جمع یا تلویزیون اینترنتی جهانی ولایت و همینطور شنونده های رادیو معارف. یک شنبه و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شریفیان عزیز و نازنین که سعادت دارم من مستقیما روبروی ایشون بشینم و شما هم پای گیرنده هاتون و بشنویم و ببینیم و لذت ببریم بحثی که حاج آقا برامون دارن. من سلام علیک بکنم با ایشون، خوش آمد بگم، بعد دیگه آغاز میکنیم گفتگو رو. شما هم همراه ما باشید لطفاً. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. قبول باشه عزاداری ها و توجهات و توسلات.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما جای ملایی عزیز و همه بینندگان محترم برنامه هر جا که هستند سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری و خدمت همه شما عزیزان دارم. انشاءالله خداوند متعال به احسن وجه از همه عزیزان و بزرگواران قبول کرده باشه و انشاءالله ما هم از دعای خیر فراموش نکرده باشه.
برای دعای اول الله یامین و دومی مطمئن باشید که مؤمنان هم دیگر رو دعا میکنن و یقین داریم شما هم ما رو دعا کرده اید تو این روزا و شبا. آقای شریفیان، رزق پربرکت محرم تو برنامه قبلی در بیان شما ارزاق محرم بود، شنیدیم و لذت بردیم و فرمودید که برنامه‌ای که الان خدمت شما هستیم انشاءالله میخواییم بریم سراغ بحث اصحاب ابو عبدالله، درسته؟
بله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الطائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک لجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فی ها طویلا. خب همونطور که شما فرمودید
عرض کردم
بحث جلسه قبل به تناسب ایام محرم عرض کردیم یه مقداری بحث از اخوت و روابط ایمانی رو در پرده بحث عرض میکنم که اصحاب امام حسین یه قدری دنبال بکنیم و نکاتی رو لابلای این بحث پیدا بکنیم از روابط که حالا انشالله آرام آرام میرسیم. روایتی رو عرض کردم جلسه قبل در باب ارزاق محرم که حضرت فرمودن با بکا امام حسین، زیارت امام حسین، لعن قتله امام حسین، محبت امام حسین، این ایام سیر کنید دستتون از رزق بزرگ امام حسین پر کنید. و یه نکته ای که امام رضا فرمودند که اینم از مهمترین رزق های سر سفره امام حسینه، این است که مکرر همون قدری که به یاد امام حسین میفتید در کنارش به یاد اصحاب امام حسین بیفتید. اینا آقای ملای قله ما،
بله،
اصحاب امام حسین، نه امام حسین، امام حسین که